دوتا از آسایشگاه های اردوگاه رو به عنوان درمانگاه درست کرده بودن که چند تا از دکترهای ایرانی که اونجا اسیر شده بودن، آقای دکتر بیتلی بود، دکتر بخیاری بود، دکتر مجید بود و چند تا دکترهای دیگه، دکتر خالقی اینه که بعدن آوردن از زندان بغداد، اینا اونجا خدمت میکردن به بچه ها، تیر و ترکش ها و نمیدونم جیزالت پای بچه ها در دست و پای بچه ها در میآوردن، تو گوشه مثلا بعضی تیر خورده بود، تو چششون تیر خورده بود. اینا رو با کمترین امکانات، حتی با انبردست، من دیدم اصلا از عراقی انبردست میگرفتن، یارت استریل میکردن، مثلا مرمی هایی که تو بدن بچه ها بود میگرفتن میکشتن بیرون در میآوردن.
تو شرایطی بودید که سخت‌ترین شرایط برای افراد و اشاره کردید که براتون مثل بازیچه بود. این برای من جای سوال، چی به شما این قدرت رو میداد، دید رو میداد، واقعا شناخت داشتید؟ یک، تو اینکه تو این شرایط تقریبا همه افراد اولین چیزی که فکر میکنن خانوادهشونه، نگرانی هاست، آنچه که پشت سرشون جا گذاشتن و اومدن تو این موقعیت قرار گرفتن. چه بر سر شما اومد، چی فکر میکردید؟
ما خب اصلا وقتی اسیر شدیم مثلا فکر خانواده نبودیم، یعنی مثلا باورمون نمیشد گیده آزاد بشیم، یعنی به همین حساب اصلا دیگه بیخیال کلا فکر کردن به خانواده شده بودیم،
دل کندید
کلا دیگه، اصلا یعنی چاره ای نداشتیم، چون یه موقعیتی بود که یعنی وقتی که ما رو بردن توی اردوگاه، هر اسیری رو که می‌خواستن ببرن تو اردوگاه یا بیارن تو اردوگاه یه تونلی براش تشکیل می‌دادن، تونل پذیرایی بود، عراقی‌ها وای می‌سادن و با کابل و با سیم بوکسل و این چیزا خلاصه بچه‌ها رو می‌زدن.
چه مجروح چه غیر مجروح؟
آره، ما اونایی که می‌تونستن راه برن رو می‌زدن، چون ما پامسالم بود راه می‌رفتیم داخل اردوگاه، چون اونایی که می‌خواستن از اردوگاه ببرن اردوگاه‌های دیگه. بعد این که همون کردیم دوباره یه دیشتشه بودن، همون دیشتشی که داشتیم و پوشیدیم، خیلی هم هوا سرد بود، به همم ما بود، هوای اونجا هم نزدیک مرز اردن و سوریه بودیم، ما رومادیه خیلی سرد بود. بعد که ما رو بردن داخل همون درمانگاه، از قسمت آسایشگاه افسرهای نفر یه دونه پتو ما قرضی دادن، از پتوهای خودشون، که ما الا مثلا شبا بتونیم استراحت بکنیم. و بعد چند روز تو اونجا بودیم داخل درمانگاه، چون ما مال مرف سرپا بودیم و میتونستیم راه بریم، دستمون تیر خورده بود، ما رو مرخص کردن رفتیم داخل آسایشگاه پیش بچه‌ها. و این بچه‌ها اصلا کلن قیافه‌هاشون که می‌دیدیم روحیه می‌گرفتیم، یعنی اصلا برام مهم نبود که اصلا اسیر شدیم. و کابلایی هم که می‌خوردیم، اگه همون کابل رو یک دهمش همین الان به من بزنن از جان پا نمیشه، ولی اونجا اصلا متوجه دردش نمیشدیم، ولی خب میزدن جاش کبود میشد، پوستمون کنده میشد، یا مثلا بعضی وقتا میبینیم کابل بپیچید دور سر چشم از کاس در میآورد، یا
اینا رو واقعا دیدی؟
بله، یا مثلا به دندون میخورد، دندون میشکست، بعد به جای حساس بدن میزدن، اصلا بچه ها رو ناکار میکرد، همه جای بدن میخورد دیگه. بعضیا خب کمتر آسیب میدن از بعد، ولی نمیدونم چه حکمتی بود که زود خوب میشد اصلا، چون جای این همه کبودی رو بدن بچه ها چیز میشد که حتی اینا معلوله ها رو هم، حتی اونه که پاقت بودن، دستقط بودن، نابینا بودن، یا اصلا مثلا من خود من تا چند سال دست راستم اصلا کار نمیکرد، یعنی نامم که میخواستم بعد چند وقت که صلیب سرخ اومد واسم نامم بنویسم، تا چند سال بچه ها برام نامه می نوشتن.
چند سال استراحت بودید؟
8 سال، سال 61 تا همین شهریور سال 69. اصلا این یه چیزی بود که اصلا خدایی بود، زخمایی که الان طریق عراقی ها را چه تو جبهه و بچه ها وارد شده بود، چه اونجا به طریق کتک زدن به بدن ما میزدن و متحمل میشدن این درد داره بچه، خیلی زود خوب میشد، یعنی اصلا ما درد رو اصلا متوجه نمیشدیم. ولی یه چیز خیلی سختی که برامون بود، اگه کسی رو جلومون کتک میزدن، این دردش برامون خیلی بهتر بود، اون فریادهایی که خب بچه ها مثلا، حالا یه مثلا منو میزدن کسی دیگه نگاه میکرد، اون بهش فشار میومد، یا دوست منو میزدن من نگاه میکردم فشار به هم میامد، خیلی سختم بود، چون میدیدم به بند خدایی رو مثلا جلو من دارم میزنن، یا حالا فلکش میکنن، یا حالا به هر جای بدنش میکوبن. به مثلا بچه ها رو به حالت سجده نگه هم داشتم، با پوتین میرفتن و پشت آدم بلند میشت، مثلا میپرید بالا میکوبد رو پشت آدم،
دیگه چیزی نمیموند. دیگر عضو ها را نماند قرار. در برنامه بعدی بازم با آقای غفاری صحبت میکنیم.
اوف هوا گرم میشه و خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باد خانکش باد خانکش پشتم گرمه آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلط هامونو میگیره این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه آلیس برای خانواده
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین خیلی متفاوته دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس آلیس برای خانواده
سعادت آباد برنامه‌ای برای یک زندگی نو رادیو تهران شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11 تا 14 سعادت آباد
خب ساعت 13:38 است اینجا هم سعادت آباد دوشنبه های رادیو تهرانه اما به اطلاعاتون میرسونیم که امروز دوشنبه 17 تیر ماه نشست علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد و دقایق پیش هم به پایان رسید ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم مهنوش تهرانی رئیس دفتر ارتباطات فرهنگستان زبان و ادب فارسی تا ما را از چند و چون این نشست مطلع کنند سلام خانم تهرانی روزتون بخیر خسته نباشید
بنام سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کشاورز و خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران
تمنا میکنم این هفته هم نشست علمی فرهنگستان زبان ادب فارسی رو داشتید میشه بفرمایید که به چه موضوعی پرداختید و چه اتفاقاتی توی این نشست افتاد چه تصمیمایی گرفته شد
خواهش میکنم بله من در خدمتتونم امروز ما 86th نشست از سلسله سخنرانی های علمی فرهنگستان رو داشتیم که تقریبا به صورت منظم و ماهانه چندین ساله که داره برگزار میشه موضوع های تمام این نشست ها درباره زبان و ادبیات فارسی هستش و سعی میشه از در واقع مقالات و سخنرانی های استفاده بشه که کمتر در مراکز دیگه شاهدش هستیم امروز هم سخنرانمون آقای دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان ادب فارسی بودند موضوع سخنرانیشون یادداشت‌های روزانه ناصرالدین شاه و بررسی اونها از نظر زبانی بود. ناصرالدین شاه طبق در واقع اطلاعاتی که آقای دکتر حداد ارائه کردن، ناصرالدین شاه یکی از معدود سلاطین ایران بوده که خاطرات روزانه خودش رو می‌نوشته. تقریبا حدود 49 سال ما یادداشت روزانه داریم از این شاه ایران، شاه سابق، و اطلاعات خب خیلی جالبی در مورد تقریبا 50 سال وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و البته کمتر سیاسی ایران توی این یادداشت‌ها به چشم می‌خوره.
کتابی هم چاپ شده در این زمینه.
چندین کتاب در این زمینه وجود داره. حجم اطلاعات حدود 10,000 صفحه فقط خاطراته که البته خود ناصرالدین شاه که نمی‌نوشته، در واقع املا می‌کرده و کاتبان می‌نوشتن. سفرهای به اروپا داشته، یادداشت‌های سفرهاش به اروپا چاپ شده، سفرهای به نقاطی از ایران داشته، اونها هم جداگانه چاپ شده. همه این اطلاعات و البته تصحیح‌های روی اینها انجام شده. اینها هر کدومش، هر کدوم از این کتاب‌ها و خاطراتی که از این شاه قاجار چاپ شده، منبع بسیار خوبیه برای پژوهشگران در حوزه‌های مختلف و از دیدگاه فرهنگستان زبان ادب فارسی پژوهش‌های زبانی که میتونه انجام بشه. آقای دکتر حداد عادل در این سخنرانی از در واقع در جایگاه یک محقق اصطلاح شناسی و واژه‌گزینی و محقق زبان فارسی کارهای این خاطرات رو بررسی کردن و به نکته های در واقع جذابی برخورد کرده بودن که با حضور در میون گذاشتن. یک نثری که توی این خاطرات به کار رفته، نثری است روشن و ساده و یک نتیجه، چندین نتیجه گرفتن ایشون از این تحقیقی که کرده بوده، از جمله این که نثر ادبی ما در طول این 50 سال فرق کرده و کاملا میشه با بررسی این خاطرات سیر تطور نثر فارسی رو دید، اما از نظر کلامی و در مقام محاورات فرق زیادی نکرده طرز صحبت کردن مردم. ما البته صدای ضبط شده از اون زمان خیلی کم داریم، ولی آقای دکتر حداد از لحن یادداشت‌های ناصرالدین شاه این نتیجه گیری رو کردن که گفتگوهای روزمره ما خیلی فرق نکرده و اصطلاحاتی به کار می‌رفته که خب طبیعیه، یه تعدادی از اصطلاحات از بین رفته و اصطلاحات جدیدی جایگزین شده. مثلا فرض بفرمایید در یادداشت‌ها کلمه استقبالچی به کار رفته که ما الان استقبال کننده به کار میبریم. یه به گلخانه، اصطلاح نوع گلخانه که محل رشد گیاهان گرمسیری بوده، گرمخانه اطلاق میشده. برای بعضی از اصطلاحات خارجی که خب به خاطر این بوده که زمانیه که ایران خیلی با غرب ارتباط داشته، ارتباطش در واقع پا گرفته بوده و شروع شده بوده، اصطلاحات غیر فارسی به کار برده. دانتیست رو برای دندان پزشک به کار برده، مردمان پلیتیک رو برای دیپلمات به کار برده و البته اصطلاحاتی برای در واقع مفاهیمی که وجود داشته ولی الان اصطلاحات ما فرق میکنه. مثلا فرض بفرمایید افسردگی در این کتاب ها با اصطلاح کسل خیالی یاد شده، یا به جای آماده باش برای سربازان از کلمه حاضر جنگ استفاده کرده بوده. یه تعدادی از اصطلاحات هم هستش که از نظر دستوری تفاوت کرده. مثلا فرض بفرمایید کلمه بندر رو به جای اینکه الان ما به صورت بندرها جمع می‌بندیم، در این یادداشت‌ها بندرات ازش ذکر شده. نتیجه کلی که آقای دکتر حداد عادل گرفتن از بررسی که انجام دادن روی 2 جلد از این کتاب ها این بوده که این خاطرات به خاطر همین ویژگی هایی که عرض کردم میتونه منبع بسیار مناسبی باشه برای بررسی تحولی که در نثر فارسی در طول این 50 سال اتفاق افتاده، واژه هایی که تغییر کرده و البته از نظر دستور زبان فارسی که چه تغییراتی در طول این سال ها در دستور زبان فارسی اتفاق افتاده.
بله، جالبه که توی نوشته هاشون هم از هیچ نکته ای رو جا ننداختن، سعی کردن ریز به ریز بگن و ظاهرا هم خیلی از اصطلاحات رو از سفرهاش به اروپا توی یادداشت هاشون آوردن.
همینطوره که بفرمایید.
بله ممنونم توضیحات شما سرکار خانم تهرانی و خدا قوت هم میگیم به همکارانتون در فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فقط یه نکته، اونم این که کسایی که دوست دارن دستخط خود ناصرالدین شاه رو ببینن، توی نشریه الکترونیکی بهارستان یک نمونه هست که برای اولین بار هم خب چاپ شد، میتونن برن ببینن، حالا ببینن دستخطشون به چه صورت بوده. ممنونم از توضیحات شما، وقتتون رو نمیگیرم، روزتون بخیر.
خواهش میکنم، روزتون
خدا نگهدار.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن. بلبل پر بست ز کنج قفس در باز نفسی عرصه این خاک تو درا بر شرر کن. ظلم Oh, مختصر مختصر کن.
از اونجایی که خواسته قلبی و آرزوی من و همکارانم در دوشنبه های سعادت آباد رادیو تهران حال خوش شما شنوندگان عزیز هست، امروز از اخلاق خوش و رفتار خوب با همسر و اعضای خانواده صحبت کردیم. بریم پیامک های شما رو هم بشنویم، بخونیم براتون. در زندگی مهربانی یک پاداش است نه یک مکافات، خصلتی زیبا و ستودنی تا به خود ببالی و در خاطره ها زیبا باقی بمانی. پس زندگیت را با مهربانی زندگی کن که دنیا ارزش نامهربان بودن را ندارد. این پیامک قشنگ و پر از انرژی رو خانم مژگان از فیروزکو نوشتن. ممنونم از شما خانم مژگان. سعید مقصود هم از تولیدی کیف برامون پیامک فرستادن، ولی نگفتن که آیا با خانوادهشون خوش اخلاقن یا نه. پور نظری از نارمک هم در مورد خوشرویی اینطور نظر داده که باید این خوشرویی توی خونه دو طرفه باشه، چه مرد و چه زن. اگه حتی یکی از اونها بدخلق و عبوس باشن اون زندگی تلخ میشه. پس با هم مهربان و خوشرو باشیم تا همیشه شاد باشیم. ساعت 11 تا الان که دقایق پایانی برنامه است از رفتار خوب توی خانواده و با همسر گفتیم و شنیدیم، اما صحبت‌های تکمیلی رو از زبان خانم ساره طیبی روانشناس می‌شنویم که در خصوص روابط بین زوجین صحبت می‌کنن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌هات، امیدوارم همه روز خیلی خیلی خوبی رو داشته باشن و امروز در خدمتتون هستم با یک مقوله‌ای که شاید به صورت روزمره خیلی باهاش درگیر باشیم و خیلی بشنویمش ولی دقیقا ندونیم که به چه چیزی اشاره داره. موضوع امروز ما خوشرفتاری بین زوجین هست. حالا وقتی میگیم خوشرفتاری در حقیقت داریم به کلمه رفتار تاکید میکنیم. رفتار یعنی چیزی که باید قابل مشاهده باشه. پس صرف داشتن حسن نیت به یک فرد نشوندهنده رفتار خالصانه ما با اون فرد نمیتونه باشه. در زندگی زوجی هم ما باید این رفتار رو نشون بدیم. حالا ما میایم رفتارهای مثبتی که بین زوجین اتفاق میفته رو و خب خیلی وقتا تو اتاق مشاوره هم راجع به صحبت میکنن که همسر من دوستم نداره. با همسرشون صحبت میکنیم، میگه من درآمد خوبی دارم، من از صبح تا شب برای زندگی زحمت میکشم، من اینو میخرم، یا کن خانم بعضن بگن که من صبح تا شب تو خونه کار میکنم، آشپزی میکنم، ولی یک چیزی کمه بین زوجین. اون گم شده زوجین همون چیزیه که در اصطلاح روانشناسی بهش میگیم رفتارهای ابرازی. رفتارهای ابرازی به یک شکل خاصی باید صورت بگیره تا در حقیقت به اون همسر طرف مقابل این پیام رو بده که من دوستت دارم، من بهت اهمیت میدم و زندگی ما همچنان با شکوه داره ادامه پیدا میکنه. مثلا خانومی که همیشه برای همسرش آشپزی میکنه با پختن غذای مورد علاقه همسرش میتونه یک رفتار ابرازی مثبت رو نشون بده که در حقیقت علاقهش رو صد چندان به همسرش نشون میده. یا وقتی همسرش از خونه برمیگرده بره به استقبالش. حالا استقبال هم قرار نیست یک مراسم باشکوه باشه. میتونه صرفا بره دم در و در واقع وقتی همسرش وارد میشه اینطوری نباشه که بود و نبود تو در خونه هیچ تأثیری نداشت و هیچ فرق نمیکرد. پس این رفتارهای ابرازی رفتارهایی هستن که ما میتونیم ببینیمشون. اولا شرط اول قابل دیدنه و شرط دوم اینه که فراوانی زیادی بین زوجین داشته باشه تا در حقیقت اون رابطه عاطفی رو بتونه مستحکم بکنه. حالا خوشرفتاری صرفا انجام دادن یک سری رفتارها نیست، به معنی انجام ندادن یک سری رفتارها هم میتونه باشه. مثلا عصبانی نشدن. البته خشم و عصبانی شدن یک اتفاق طبیعی در ما هست، ولی خب نحوه ابرازش که به شکل درست باشه. نبودن اینها هم میتونه به معنای خوشرفتاری باشه. حالا ما میتونیم چیکار بکنیم برای زوجی که زندگیشون بعد از یک مدت شاید به رکود بیفته و صرفا متکی بشن به همون رفتارهای اتوماتیک و مکانیکی که همیشه انجام میدادن. همیشه میرفته سر کار، خانم همیشه میرفته سر کار و اونا اینو نمادی از فداکاری برای زندگیشون میدونستن. زندگی بعد از یک مدتی خسته کننده میشه. اون شیرینی های اول زندگی یا دوران نامزدی از بین میره و به خاطر همین خیلی از زوجین فکر میکنن که شاید اون علاقه سابق رو به زندگی نداره طرف مقابلشون. ما میتونیم یک روزهایی رو داشته باشیم برای خودمون در هفته، روزهای مراقبت، روزهای عشق، حالا هر چیزی که خود زوجین تصمیم بگیرن و اسمش رو بذارن. تو این روزها چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم یک لیستی داشته باشیم از فعالیت‌های مورد علاقه طرف مقابلمون. مثلا ایشون دوست داره تنیس بازی کنه، من دوست دارم بریم رستوران، یا هر رفتاری این میتونه باشه. و در طول اون روز سعی کنیم رفتارهای مورد علاقه طرف مقابلمون رو انجام بدیم. خود این روز میتونه یک خاطره خیلی خیلی خوب برای ما باشه، چرا که خوشحال کردن همسرمون باعث خوشحالی خودمون هم میشه طبیعتا. و علاوه بر این در ذهن همسرمون این جرقه رو ایجاد میکنه که نه، هنوز هیچ علاقه بین ما از بین نرفته و حتی اون عشق و علاقه داره بیشتر هم میشه. اتفاقی که میفته اینه که بعد از چند سال با به دنیا اومدن بچه ها یا حتی با گذر زمان که زوجین کم 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 وجود همدیگر رو قدر نمیدونن، غنیمت نمیدونن. یعنی فردی رو که براش خیلی جنگیدن، خیلی صبر کردن، دیگه براشون یه فرد عادی میشه. پس داشتن این روزهای مراقبت و این روزهای عشق میتونه خیلی به نفع ما باشه. قطعا هر فردی همسرش رو خیلی خوب میشناسه و میتونه یک لیستی داشته باشه از اینکه چه رفتارهای اون رو خوشحال میکنه. لیستی که شاید فقط شما بدونید و هیچ کس دیگه این در مورد زندگی خصوصی شما این اطلاعات رو نداشته باشه. شاید دیدن فیلم مورد علاقه همسرتون باشه. شاید این مهارت خوشرفتاری که ما باید یاد بگیریم مهارت کنترل خشم باشه. شاید ما در این رفتارها ضعیف عمل نکنیم، اما عملا خشممون رو به شکلی بروز بدیم که بنیان رابطه رو خراب بکنه.
برنامه ای برای یک زندگی نو. سعادت آباد. رادیو تهران. شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11 تا 14.
متاسفانه با خبر شدیم که زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر شهرستان مسجد سلیمان رو لرزونده. 5 تیم هلال احمر هم به روستای دورافتاده زلزله زده اعزام شدند. البته میزان خسارت هنوز دقیق مشخص نیست. ما هم آرزوی قلبی سلامتی داریم برای عزیزان مسجد سلیمان. امیدواریم که خسارت جانی نداشته باشه. یادمون باشه که امروز کمی بیشتر مهربان باشیم. تا دوشنبه دیگر، خدا نگهدار.
بعد از ظهر شما بخیر. گفتاورد پیشنهاد این لحظه رادیو تهرانه. گفت آورد.